همینجوری کارهای ما اونور همه ثبت میشه. همین. از اینا دقیق تر بهتر افکارمون، خیالاتمون، خطوراتمون چند خوب در خدمت محروم علامه طباطبایی رفته بودیم، خود ما محروم آقا بودیم، خود من یه ضبط داشتم که قرار بود ضبط کنیم صداشون رو گذاشتیم این طرف، یکی هم اونجا بوده که دو نفر دیگه هم اونجا بودن و اونا هم ضبط داشتن، یه ضبط هم اونا گذاشتن اونجا، یه دفعه ایشون فرق بودن ازیه طلاق مطلق قیامنه بیانی وعن شمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب کنتی. به خاطر یه دو تا سیم و یه چهار مثال پلاستیک آدم چطوری مواظبت میکنه حرف خلافی نزنه، چهار تا سیم و چهار تا پلاستیک کنه سیم دیگه همچه حرف خلاف نزنه، خودشو درست کنه، این قشنگ مرتب منظم بعد این هوا را یندازد و این هوا نزاکت و اما همین که این سیم و پلاستیک ها میره کنار دیگه هیچ عبایی نداره، هر چی گفت هر کاری کرد از علی رخ داد ضبط که نمیشه، ضبط که نمیشه، ضبط خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه بین کسی که در یک موقعیتی قرار داره و داره حرف میزنه و این که در اون موقعیت نیست و داره صحبت میکنه، خیلی تفاوت کیفیت حرف زدن، کیفیت تخاطب، ای دفاع. امیرالمومنین در جنگ جمل، ابن عباس در کنار حضرت بود و میخواست جنگ شروع بشه و دیگه داشت چیز میشه، بعد یکی آمد راجب یه مسئله راجب نماز پرسید، تو نماز اشتباهی کرده بود، نمازش اینا خود نماز صبح هم که میخواستم بخونم این کار کردم چهار دارم از ات فرمودن که مثلا این کار حالا یا اشکال نداری یا چکار کن سجده سخت کن، ابن عباس گفتش که حالا وقت سوال کردنه، حالا وقت این چقدر امیر المؤمنین رو کردن به ابن عباس رو هم پس کی سوال کنه برای نماز، شما همین دو تا جمله رو در کنار هم قرار بدید و برید ماها روش فکر کنید. یه روز کمه، یه روز و یه هفته کمه، خیلی کمه، یه هفته و یه روز. یه هفته مرحوم آقا داشتن راجع به این قضیه ای که از صلات و خیرون منن نومی که این آقا اومد در آورد از خودش، راجع به این داشتن چیزی کردن که دیدگاه یک رجل الهی با دیدگاه یک فرد سیاسی چه تفاوت‌هایی میتونه داشته باشه، چه فرق‌هایی میتونه داشته باشه. چون فرمودن دیدگاه رجل الهی، خب پیغمبر رسول خدا یه رجل الهی بالاترین بید، این نماز که میاره یه حی علی خیر العمل، تو این خیر العمل همه چی خوابیده، خیر العمل من الصوم، خیر العمل من الحج، خیر العمل من الجهاد فی سبیل الله، جهاد غیر سبیل الله که اصلا روج موضوعی داره، خیر من العمل فی الانفاق، خیر من العمل فی صدقه، خیر من العمل، هر چی دیگه شما میخواید به حساب بیارید، نماز بالاترینه، نماز بالاترین، درست. این دیدگاه رو شما بشکافید که چرا پیغمبر میفرماید نماز بالاترینه، چرا میفرماید صوم، حج، جهاد، جهاد درش خون ریخته میشه، حلوایی که اونجا پخش نمیکنن بابا خون ریخته میشه، چرا نمازی که درش خون ریخته نمیشه، آدم هم طوریش هم نمیشه، نه طوریش میشه، نه خونی ریخته میشه، نه اذیت و زحمتی براش پیدا میشه، این چرا باید نماز بهترین باشه و بالاترین باشه، خیر العمل باشه؟ این حرف را هیچ کسی نمیتواند بزند مگر اون کسی که واسطه فیض پروردگار و مجلای فیض و مجرای فیض باشه، اون فقط میفهمه که چرا نماز خیر العمله، که تمام حقیقت هستی انسان به ربط، ربطم تو این نماز حاصل میشه، اون ربط نباشه جهاد میشه کشف، روزه میشه کشف، انفاق میشه کشف، همش میشه کشف، کشف تو کشف تو کشف، همش میشه کشف، همش میشه کشف. اون ربط اگر نباشه همه کشف، اون ربط اگر باشه همه چیز میشه چی؟ صحیح، همه چی میشه درست. اینو بقیه نمی فهمن، لذا میان میگن از صلات و خیران بدن نو، نمی فهمن دیگه، به جای این که بگیرید بخوابید حالا پاشید نماز دو. خب اگر اینطوره، خب چرا میگی شما از صلات و خیران بدن رو بگن، او از ریاضت و خیران بدن نو، ورزش بهتر از خوابه، الیغزت و خیران بدن نو، المشی و خیر رو منالیم، پیاده راه روی بهتر از خوابه، چون دیدگاه مقایسه با خواب میشه، خواب یه خوابیدن، خواب دراز کشه، صلات ایستادن، تفاوت همینه. اون وقت اون شخصیت میره، این شخصیت حالا میاد جاش میشینه، ای دادم با اونی که در اون هوا و در اون فضا و در اون مرحله داره سیر میکنه، اون میره کنار، فوت میکنه، به رحمت خدا میره، به جاش کسی میاد که دیدگاهش اینه، افق درکش اینه، فهمش اینه. چه خواهد شد؟ بعد ایشون میفرمودن همین رو شما میتونین معیار قرار بدین، همین رو معیار قرار بدین. یه دفعه امیر معاویه داشت امیرالمومنین رو چیز میکرد، مدح میکرد، با خدا رحمت کنه، این مدها همه بعد از فوتها و الا در زمان حیات از این مدها هیچ خبری نیست. وقتی که امیرالمومنین میمیره و شهیدش میکنن و فلان و مسئله تمام میشه، مد و ثنا دیگه رقیب نیست. حالا مد و ثنا بکنه بعد پای چیش میذارن، تواضعش میذارن. اما خودت اینایی که میگی، اون موقعی هم که علی هم بود در قید حیات بودم میگفتی، نمی گفتی که به خدا رحمت کنه ابو تراب، طلا و کاه پیش او چیز بود، اگر طلا داشت یک کوه از طلا، طلا رو زودتر می داد از کاه. بچه مرحوم آقا در اینجا یه عبارت های جالبی می فهمدن، یعنی نکته هایی در این عبارت ها شکفته می شد. ایشون میفرمودن نیست این خودش دیدگاهش دیدگاه مادیه، علی رو هم از دیدگاه مادی داره بررسی میکنه، فهمش فهم مادیه، اون طلا را مسلم بر کاه ترجیح میده، معاویه نمیاد کاه را بگیره و طلا رو رها کنه. ولی انقدر این بنده خدا نمیدانه که برای علی طلا و کاه یکیست، تفاوتی نمیکنه، طلا و کاه یکیست، نه اینکه طلا و کاه یکیست یعنی هر دو به یک نظر از نظر ارزش، این در یه افقی است که دیگر غیر از او هر چه میخواد باشه، طلا، سنگ، بلریان، چی هر چی از امور دنیا و اینها، دیگه برای او دیگر تفاوت نمی کنه که حالا در معیار سنجش قرار بگیره یا نگیره، نه تفاوت نمی کنه. نفر خودش را در خودش اعمال رویه می کنه و این را در خودش ایجاد می کنه، به وجود میاره که این مسئله به این کیفیت درش باشه. خب شاید هم موفقم بشه، بعید نیست که موفق بشه، ادامه بده کاری بکنه که طلا و کاه پیشش یکسان باشه. بعد ولی این نفسش را عادت داده به این، به این بی‌ارزشی نفسش را عادت داده، به فکر خوبه نه این که بده، من نمیگم چی، ولی راه خدا انسان رو بالاتر از این میبره، راه خدا انسان را به همون حقیقت و مبدع میبره، دیگر غیر از اون مبدع همه چی دیگه اصلا خودش خواهی نخواهی از ارزش میفته. اینکه این بخواد خودش را در این مسئله به یک نگرشی واداره، نگرشی واداره، میخوابن اگر این علی را میشناخت میگو برای علی فرق نمیکرد تلاوت، این دیگاهش مادیست، میگه اون از اون بالاتره، این از اون چیستر، در این مقام. اینها معیارهای برای ما میتونه قرار بگیره، معیارهای ما، معیارهای سنجش کار اینها قرار میتونه قرار بگیره. در میبینه که افراد وقتی که در صحبتهاشون مدح میکنن یا میخوان تعریف کنن، نگاه کنید ببینید مثلا در فلان قضیه جمعیت چقدر اومده، جمعیت چقدر اومده. خب این میشه چی؟ میشه یا اینکه نه براش تفاوتی نکنه جمعیت چقدر اومده، هیچ فرقی نکنه، مرفی باید بزنه بزنه. چیه این؟ چیه؟ اون یه نفر رو به من نشون بدید بگید. بله تبسم، خنده، این خواب همه 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 عزیز رو داریم، همون از این تواضع تصنعی. و وقتی یه تکون میخوره به یه جای قضیه، یه دفعه یه تکون میخوره، شما میبینید که اونی که تو دلش ریخ رو، اونی که توی نفسشه، طرف میریزه رو. اونی که تا به حال مخفی بود، نه اینکه نبود، بود، مخفی بود، پوشش ها آمده بود، اون را مخفی نگه داشته بود. حتی دم از خدام که میزنیم به واسطه اون پوشش ها خداوند موفق کرده است ما را، حتی به حساب خداوند این لطف را به ما کرده. اینم دروغه. خدای نفس داره میگه که خداوند به من کمک کرده، نه خدای واقعی. اگر خدای واقعی باشه، اون وقتی که قضیه تکون میخوره، چرا اون خدای واقعی میره کنار به جاش اسارد و فوش و بد و بیرا به این اون میرسه؟ خدا که همیشه خداست دیگه. خدام که التزام نداده همیشه مسائل به این نحوه باشه، میگه نه حالا این وری شدیم دست ما. جنگ بدر مسلمین رو پیروز میکنی، جنگ احد شکست میدی، مسلمین در جنگ احد شکست خوردن دیگه. البته خب بعد اونا فرار کردند و قضیه آخر برگشت و بالاخره شکست بود. اکثر پیغمبر چه آمد و افراد و امیرالمومنین، اون که اصلا تمام تنش شده بود یه تیکه، اصلا آش بلاش. جنگ چی بود؟ ما همینیم دیگه، ما که خدا هستیم یا پیروز میکنیم یا شکست میدیم. شما نمیتونم باید کارتو بکنیم به امید پیروزی. نه در جنگ جمل پیروزی دادیم، در جنگ نهروان به علی پیروزی دادیم، در جنگ صفین شکست. جنگ صفین به نفع کی تمام شد؟ به معاویه تمام شد دیگه. خدعه اون آقای کذایی و نیرنگ و فریب آدم های نفهم و قرآن ها رو سر نیزه کردن و تمام شد. و بعد هم حکمیت چی دیگه، رب کارش. تمام 18 ماه جنگ همه رب هوا. اما برای امیرالمومنین فهم نمیدن، همینده نگاه میکنم ببینیم چیه، تماشا کنیم خدا رو. خیلی چیزا دوم شطور به زمین میرسه، ولی اگرم برسه خیلی کیف داره. همچینی دوم شطور به زمین میرسه تا طرف بتونه یه ذره بفهمه از حالات اینا رو، تازه بفهمه خوش برسه. دوم شطور به زمین میرسه، آزه برسه فلان این که اصلا دیگه حالا بشه. بعد این و وقتی که اینجور میشه، اونی که بعدش شیر آدم میاد خیلی شیرینه. حالا اینا رو که همین اومدی نمیتونه بره بالا منبر بگه به به که خوب شد شما آمدید و به هم زدید و به ساعت و خیر اینطوری که نمیتونه باشه به همین چی به هم میریزه. حکومت و خلافت و امر و نه همه چی نیگر میداره برو تو دلش. اونو برای چند نفری که خلاصه با هم معیار رو میزنن فقط با اونا میتونه سری رو فاش بکنه یا سری را منتقل کنه. الا بقیه افراد نه، چرا اینجور کردی، چرا اونجور کردی، خطا کردی، فلان کردی، این مسائل در جای خودش. همین قضیه رو باید افرادی که متصدی چیز هستند، مسائل اعتقادی مردم هستند، باید این مسائل رو در نظر بگیرن. خیلی مسائل اعتقادی، مسئولیت ها، حالا نه مسئولیت های کلی، مسئولیت خانواده، مسئولیت یک افراد، مسئولیت جمع، فلان اینها، در همین حدود و اینها، حتی تا چه برسه به این که بخوان مسئولیت فتوایی بخوان به عهده بگیرن. ببینیم که جناب آخوند چه می فرمایند در این. اونجایی که به نظرم میرسه شاه کلام میرداماد مثل این که بود راجع به قضا و قدر است. درست ما عدس میزدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله شیطان الرجیم. و قال شیخنا و سندنا و من الیه سیدنا و من الیه سندنا فل علوم قدام الله علوه و مجده فی بعض کتبه الاقلیه. بسیار مطلبی در باب مثال افلاطونی همونطوری که رفقا در نظرشون هست، ما این مسئله مثال افلاطونی رو در ساده گذشته تا حدودی در اطرافش صحبت کردیم و عرض کردیم که انقدر هم این بزرگان مطالبشون در اون حدی نیست که بخواهد قابل طعنه باشه و قابل اشکال و ایراد باشه به این کیفیت. اینها با صفای دلشون و با روشنی ضمیرشون مسائلی رو ادراک می‌کردند که از دیدگان بقیه مخفی بود و حتی می‌خوام عرض کنم اونهایی که اهل تتبع و تحقیق و تفحص و امثال ذلک در این گونه مسائل هستند و کتاب‌هایی نوشتند و مطالبی نوشتند، من وقتی که مطالعه میکنم میبینم نه فقط از این کتاب و اون کتاب نقل شده و مسائلی نیست که بخواهد از ضمیر دل و اتصال به غیب اون مسائل بخواهد نشأت بگیرد. اما این بزرگانی که این مسائل را آمدن مطرح کردند و بیان کردند، اینها صرفاً با استمداد از قوای عقلانی و تفکر و تتبع و تعلم امثال ذلک نبوده، بلکه میتوان گفت که با نوعی آمیختگی با نفحات و بارقه هایی بوده که بر قلب اونها و بر دل اونها این نفحات و این بوارق نازل می شده و اونها این مطالب را از اون افق نقل می کردن. گرچه ما می توانیم اضافه بر این مسئله مدعی بشیم که بالاتر از این مطلب مسئول هم مسائل دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه. حالا کلها بزرگان در مطالب خودشون هر کدام از افق دید و منظر شهود خودشون صحبت می کردن و هر کدام در جای خودش قابل تأمل است و قابل برای تحقیقه. و عجب اینجاست که انسان میبیند که بسیاری از مسائل عادی فلسفی از طرف افرادی که خودشون اهل فلسفه بودن مورد خدشه و مورد نقد قرار میگیره. من بعد از مقالاتی رو که میخونم خب در نویسنده احوالاتش میگن خب اینها افراد بودن که سالها پیش بزرگان از فلاسفه و حکما تعلم کردن. تعجب میکنم کسی که یه منظومه خونده باشه این حرفو نمیزنه. چطور مثلا یک همچنین سابقه ای راجع به یک فرد ذکر میشه و بعد اون شخص میاد یکم این مطلب رو بیان میکنه که من ده بعضی از این نحوه نگرش ها را اگر در نظر داشته باشید در کتاب افق وحی اونجا ذکر کردم که خیلی برای من باعث تعجب هست که چطور انسان به این مطالب که میتوان گفت از مسائل ابتدایی فلسفه و مسائل حکمی هست نتوانسته برسه، غیر از این که میتوانیم بگوییم اینها فقط صرفا آمدن یک تورقی کردن در این مطالب، یک تفحصی کردن در این گونه مسائل، ولی نخواستند یا نتوانستند دل خود را و ضمیر خود را و فکر و عقل خود را در این گونه مسائل غور بدن و به اون نتایج حقیقی و واقعی بخواهن برسن. در مسئله مساله افلاطونی مطلب به همین کیفیت همین مسئله است که بزرگان از حکما و فلاسفه مانند مرحوم میرداماد یا مثلا امثال شیخ یا حتی خود مرحوم آخوند، مرحوم دوانی، محقق دوانی، اینها در مقام توجیه برآمده و همینطور مثل متکلمی نیامدن اینها رو رد کنن و یا مسائل چی چیه فرض کنید که هر چیزی یه رد و نوعی داشته باشه و اونها افراد در اعیان خارجی و متکونه به ماده ها متعلق به اون رفع و نوع کلی و نوعی باشه و دلیلی نداره که اگر یک حقیقتی اون حقیقت دارای تعین خارجی باشه دیگه میشه یک حقیقت، حقیقت جزئیه و متشخص، و اگر دارای تعین نباشه در همون ماهیت خودش به صورت کلی و حقایق وجودیه که نمیتوانند متعلقه به یک ماهیت بدون تعین خارجی باشن، حالا یا تعین مادی یا تعین غیر مادی. در غیر مادی هم تعین علی کل حال هست و هر چیزی که یک حسیت ماهوی بهش میخوره دارای محدودیت وجودی خواهد بود که ما اسم اون رو میذاریم ماهیت، چه حالا ماهیتش مانند ماهیات، ماهیات مادی باشه، یا اینکه ماهیتش همان جنبه محدودیت وجودی باشه. بالاخره متعینه و از اطلاق خارجه، یه چیزیست که خارجیست. ماهیت تعین درش معنا نداره. ماهیت اونچه که موجب تعین و تشخص است حقیقت وجوده، و ماهیت لا اجسان ولا لیسون. بنابراین این مسئله مورد خدش است که خب پاسخهایی که در اینجا دادند رو ما خوندیم تا رسیدیم به مسئله و توجیه مرحوم سید، که ایشان در اینجا توجیهی دارن که نسبتاً توجیهشون هم میشه گفت موجه هست، و مطلب رو ایشون در باب قضای کلی و قدر جزئی مطلب رو در اونجا بالا برده، و از همون جا که یک جهت نقلی هم به مسئله داده میشه با بیان خودشون، البته این مطلب در افق مبین هست آوردن ایشون رو در. در اونجا ایشون این مسئله را به این کیفیت بیان کردن، و همونطوری که عرض کردیم نمیدانم این مطلب رو ظاهرن که بله در باب قضا و قدر هم اونطور که یادمه در سال گذشته مطالب رو عرض کردیم، حالا به نحو فهرست عرض میکنیم که در مسئله قضا کلی و قدر جزئی چه اختلاف و تفاوتی هست و چه امتزاج و اختلاطی هست. در اونجا این مطلب رو وقتی بیان میکنن میگن خب همین مسئله هم همینه دیگه، مسئله هم همین مسائلی است که ما در باب قضا و قدر گفتیم. در باب قضا و قدر یک قضا قضا کلی است و عبارت است از حقایق غیر قابل تغییر و تبدل و تحول که از اون به یک حقایق کلیه تعبیر میشه، هم نسبت به اعیان خارجی و موجودات خارجی و هم نسبت به تصورات، اطوار، صفات، افعال، حرکات، تغییرات و تبدلات خارجی. در تمام اینها یک حقیقت کلی وجود داره که از او تعبیر به قضاء کلی میشه. در قضاء کلی الهیه است که انسان باید به این کیفیت و به این خصوصیت تعین و عینیت خارجی پیدا بکنه. این به اون قضاء کلی برمیگرده. حالا وقتی که میاد پایین تر، این مسائل رو بنده در یک از صحبت هم عرض کردم که این مسائل چطور طبقه بندی میشه، و یا همینجا بود طبقه بندی میشه، و در اون طبقات بالا ما میبینیم که به یک حقیقت کلی قرار میگیره. شما الان در خارج، حالا یه مثال میزنم یه بقیه را خودمون میتونیم استنتاج کنیم. الان در خارج ما دو مصداق از این نوعیت انسان مشاهده میکنیم، یکی مذکر و یکی مؤنث. هر کدام دارای افکار خودشون هستند و دارای رفتار خودشون هستند و دارای خصوصیات جسمانی مختلف، چه در مورد مرد و چه در مورد زن، و دارای سلیقه های مختلف، دارای افکار مختلف و خصوصیات مختلف، هم در توان و استعدادهای ظاهری و هم در استعدادهای باطنی و توان باطنی. خب این قابل محسوس، این قابل حسه، همه مشاهده میکنن و جای انکارم نیست، یه چیز محسوسی است که جای انکارم نیست، و هر کم این کار بکنه خب این تقریبا دیگه مکابره ای انجام داده، مسئله در این قضیه شک نداره. و امروز هم در این زمینه، حتی غیر از خود افراد به اصطلاح وابسته به فرهنگ و ثقافه اسلامی، هم در این زمینه اعترافاتی کردن، مطالبی را گفتن، کتابهایی نوشتن راجع به اختلاف بین زن و مرد و تکلیفی که متوجه هر کدام از این دوتا بر اساس این اختلاف تعلق میگیره. حتی کتاب‌های خوبی هم نوشتن، کتاب‌های خوبی نوشتن، مطالب خوبی گفتن، مقالات خوبی گفتن. طبیعی است که وقتی که انسان به فطرت خود برمیگردد، غیر از اون چه که در ظاهر مطرح است میابه و غیر از اون چه که خب افراد به خاطر مسائل خودشون، به خاطر مصالح خودشون بیان میکنند، اونها را مشاهده میکنه و میابه و اعتراف میکنه دیگه، اعتراف میکنه به حقایقی که در این آدم این حقایق وجود داره. در این زمینه هم حتی خارجی ها هم کتاب هایی نوشتن و اعتراف هایی کردند و حتی کتابیست که اخیراً هم قاعدتاً باید ترجمه شده باشه و اینها که نوشته شده، نویسندش هم یک خانم قاضیست در نیویورک و ایشون کتابی نوشته بسیار کتاب خوب راجع به اختلافات بین زن و مرد و تکلیفی که متوجه هر کدام از این هست و شدیداً فرهنگ غرب را به باد انتقاد گرفته و گفته که جایگاه زن را غیر از اون چه که هست و طبیعت به او عرضه کرده، حالا بر اصطلاح او اینها قرار دادن و باید برگردند و به همون نقطه ای که اون نقطه واقعیت هست باید به اونجا برسیم و غیر از این خب آثارش همینی میشه که ما داریم مشاهده میکنیم و الان هم هست و هیچ فرقی نکرده. پیشرفت تکنولوژی و تکنیک و ارتقاء این مسائل علمی هیچ گونه تأثیری در مسائل اصلی و نگرش های افراد ایجاد نکرده است. بله، برای اون کسانی که به دنبال واقعیت و حقیقت میرن و برای درک مطلب، اینا همه خوب بوده و مفید هست و جای شک نیست، ولی برای عامه افراد نخه، مسئله اینطور نیست. بلکه تفکراتی که امروزه و جوامع ملل حاکم است، اگر نگوییم بسیار منحط‌تر و پست‌تر و دورتر از افق انسانی و دورتر از ارزش‌های انسانی از اون افراد 1000 سال پیش و 2000 سال پیش و 3000 سال پیش هست، اگر پایین تر نباشد در سطح حداقل در سطح اونها هست و بالاتر نیست. مسائلی رو که انسان مشاهده می‌کنه، مطالبی را که می‌شنوه، تفکراتی را که از افراد اون تفکرات را میبینیم، نگرش اونها واقعا چندش آوره و واقعا محوه تحوه برای انسان پیش میاره وقتی که انسان میبینه انسانی که در عصر کزا و کزا این شکوفای علمیست، این چگونه در خارج تفکرات خودش را عرضه میکنه و کارهای خودش را انجام میده، چه ارزش‌هایی را قبول داره و به چه ارزش‌ها پشت پا می‌زنه. و خیلی واقعا تأسف‌آور است که انسان بیاید و در این دور زمانه مسائلی را مطرح کند که حکایت از بی‌نیازی و عدم احتیاج انسان به رابطه بین عالم ماده و عالم ملکوت است. خیلی این دور بودن از واقعیت را می طلبد که انسان چشم روی همه وقایع ببنده و پا روی همه چیزها قرار بده. اشکالی که بر عرب جاهلیت می کرده این است که چطور دختر 4 ساله و 5 ساله رو با دست خودش زنده به گور می کنه. درست اون کسی که بر می داره به یک هواپیمایی که یک مشت افراد بیگناه دارن در اون هواپیما از یه جا به یه جا میرن، پیرمرد در اون هواپیما، بچه شیرخوار در اون هواپیما، زن ربطی ندارن به مسائل، نه سیاست نه فلان، برمیداری موشک شلیک میکنه و اونها را تکه تکه میکنه، خب این بدتره یا اون بدتره؟ اگر قرار باشه ما او را دور از انسان بنامیم، قطعا باید اسم حیوان بر این فرد بگذاریم، چون با چشم خودش داره میبینه. اون کسی که داره یک هواپیمایی را میراند و بعد بالای یک مدرسه که بچه ها دارن تو مدرسه بازی میکنن، تو صحن مدرسه دارن، داره میبینه و مشاهده میکنه و بعد بوم را در اونجا میاندازه، اون حیوان تر است یا اون عربی که دختر 4 سالی یا 5 سالی خودشو داره زنده بگیره؟ اون از اون بالا داره جزغاله شدن اینا رو تماشا میکنه و بمبو میندازه میندازه. کدام حیوان تره؟ کدام از انسانیت دور تره؟ وقس علا آزا، هر که میخواد باشه، چه مسلمان باشه، چه مسیحی باشه، چه شیعه باشه، فرق نمی کنه. چه عالم باشه، چه غیر عالم باشه، چه روحانی باشه، هیچ تفاوتی نداره. منظور گرفتار شدن در نفس اماره و دور بودن از فرهنگ توحید و فرهنگ اولیاء الهی است. کسی که از آن فرهنگ دور باشه دست به همه کار میزنه، در هر لباسی دست میزنه به اون، در هر موقعیتی میزنه. اگر نزنه معلوم مصلحتش اقتضا نکرد، نمیتونسته برای رسیدن به اون منویات خودش و نفسانیات خودش، شما میبینید همه کار انجام میده. لباس نمیتواند مانع باشه از اینکه انسان نفسانیات خود را و فرهنگ خود را بتواند کنار بگذاره، نمیتونه مانع باشه. این نفسانیات در نفس عقل را به اسارت گرفتن، فطرت را به اسارت میگیرن و بعد در خارج ظهور و نمودشون این است که ما مشاهده میکنیم. ما مشاهده میکنیم، فرق نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. همینقدر که یک حیثیتی برای خود اقتضا بکنه همه کار انجام میده و اسم خودش هم اسم او را همه چی میذاره، هر چیزی که بخوره دیگه، هر چیزی که بخوره، نیاز به تسمیه نداره. این تسمیه هم برای عوام فریبی میذاره، برای عوام فریبی است، ولی کار خودش انجام میده. در قضای کلی، در قضای کلی الهی، مسئله این است که انسان یک حقیقت واحده است که اون حقیقت واحده دارای این خصوصیات مقام خلافت اللهی داره، واجد اسماء کلیه و جامعیت اسماء و صفات کلیه است و به همین جهت مخلع به خلعت خلافت اللهی هست و جانشینی، یعنی همون وجود نازله و متجسم پروردگار در عالم اعیان و در عالم خارج. اینو میگن چی؟ خلیفت الله. آثار خدا همه جا هست، آیات الهی همه جا هست، سناری هم آیات نافل آفا و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات در همه جا هست، نشانه در همه جا هست، ولی خدا به کسی به مقام خلافت اللهی اطلاع نکرده، زیرا اونها حسه ای از مراتب وجود که همون اسما هست دارن، داره همه اسم هم نیستن، همه صفت هم نیستن، ولی انسان واجد همه اون اسما و صفات هست. پس بنابراین میتواند خلیفه باشه، خلیفه الهی در فلان اسم، خلیفه الهی در فلان اسم، خلیفه الهی در فلان صفت، خلیفه الهی در این مسئله. این میشه چی؟ مقام خلیفه. خیلی مسئله عجیب و بالایی، خیلی قضیه بالا. عرض کردم همونطوری که چندی پیش که مسئله اونقدر بالاست که انسان جرأت مطرح کردن اون را حتی نداره، که این مقام خلافت اللهی وقتی که به فعلیت برسد چه ها خواهد شد و چه مسائلی پیش خواهد آمد. بنده که تا به حال جرأت نکردم بیان کنم. این مال چیه؟ این مال مسئله خلافت اللهیه که انسان به اون حیثیت استجماع صفات و اسماء کلیه خود دسترسی پیدا کنه. خب موافق تصور ماست، موافق تصور ماست و ما نمیتوانیم تصورش رو حتی بکنیم. این مقام خلافت اللهی وقتی که در عالم اعیان بروز پیدا می کند و ظهور پیدا می کند به این شکل در خواهد آمد، به این کیفیت در خواهد آمد. این مربوط به اعیان خارجی است، مربوط به عینیت خارجی است. ام که یکی مرد میشه، یکی زن میشه، یکی دارای این خصوصیت میشه، یکی همینطور افکار میشه مختلف، اوصاف میشه مختلف، همونطوری که مسائل ظاهری و حالات ظاهری فرق میکنه، حالات باطنی هم تفاوت میکنه. این مربوط میشه به اعیان خارجی. ولی اون واقعیت اون مقام خلافت اللهی که همون حقیقت انسان است، اون برمیگردد به یک حقیقت واحده که اون حقیقت واحده نه مذکر دارد و نه مؤنث دارد. اصلا مذکر در اونجا معنا نداره، نه مذکر داره نه مؤنث. اون میشه همون حقیقت انسانیت و نفخت و فیه من روحی اونه. اون مسئله است که شاید نظر افلاطون در قضیه مسل نوریه اشاره در انسان اشاره به این حقیقت واحده دارد که از این حقیقت واحده اون حقایق مختلفه در اونجا نشأت میگیرد. البته محی الدین در این زمینه در خصوص هم مطالبی دارد، در فتوحات هم خیلی مسئله را گسترش داده و همون مسئله مصد به صورت حقیقت نوریه انسانیه که در نفس رسول الله در اونجا ظهور پیدا میکنه. میتونیم به این نحوه مطلب رو ما در اینجا مطرح کنیم. علی کل حال اون حقیقت نوریه که شما مجلای ولایت هم میتونید اسمشو بذارید، مجرای ولایت، ظهور ولایت، نحنو صنایع الله و الخلق و وعد و صنایع لنا هم میتونید اسمشو بذارید، واسطه فیض میتونید اسمشو بذارید. تمام اینها اول ما خلق الله، روایاتی که در این زمین هست، همه اینها میتونه در این زمینه میتونه موقعیت خودش را میتونه پیدا بکنه. این قضیه مربوط میشه به اون حقیقت واحده که اون حقیقت واحده اون اولین حلقه اتصال بین حقایق خارجیه و بین اون نزول اسم و صفت خاص پروردگار است در تکون این حقایق خارجی. اون حلقه اول میشه چی؟ میشه مثال افلاطونی. یعنی اون حلقه اول، این حلقه ای که فرض کنی که شما اینو من در مورد انسان گفتن، شما همینو در مورد شیر هم میتونید به کار ببرید، در مورد فیل، در مورد اسب، در مورد فرض کنید کلب، فرض کنید که کلا، حمار، فرض کنید که حیه، امثال زاده، حیوانات، در مورد جمادات، اینها همه اینها با اختلافی که دارن اما به اون نقطه که میرسن، اون نقطه این اختلافات هم میره کنار و تبدیل میشه به یک حیوان خاص که دریچه خاص ظهور فلان اسم را دارد و وقتی که در این عالم نزول پیدا میکند شما او را به این شکل میبینید. ولی باید ببینید که بی خود و گتره تبدیل به این شکل نشده و بی جهت و بر حسب صدفه و اتفاق این حالت در او قرار نگرفته است. این چرخشی است که به واسطه نزول از اون مرتبه تجرد، تجردی که دارد و نوعیت کلیهی که در اونجا دارد در این عالم برای او حاصل شده. تمام حرف افلاطون این مسئله است که این قضیه است، یعنی توجیه کلام افلاطون در اینجا به این کیفیت و به این مسئله در اینجا برمیگرده. مرحوم سید میر داماد ایشون همین مطلب را بیان میکنند به یک نحوه‌ای، البته در کیفیت تقریرشون یه نکاتی هست که حالا بنده عرض میکنم، ولی لب مطلبشون به همین مطلب برمیگردد. یعنی اگر ما خیلی نخواهیم دیگه مرتب خشخاش بذاریم روی تعابیری که ایشون آوردن، چون در اونجا خب یه مسائل قابل تأملی هست، نخواهیم بذاریم، ایشون هم همین مطلب رو میخوان در اینجا بیان کنن، منتها خب با یک تعابیری که و با یک مثالهایی که خاص خودش هست و اون رو مطالب رو بیان میکنن. در تقسیم بندی که بین اعیان خارجی و ملکی و بین حقایق مجرده کردن و اون حقایق ملکی را در رتبه متأخر از اون مرتبه قضا قرار میدن که در اینجا ما حرف داریم و اون حقیقتش را در اون علم عنایی حق ایشون تصور میکنن که برمیگردد به قضاء کلی و لوح محفوظ، غیر از لوح محفوظ اثبات که مرتبه قدره یا در اونجا تقدیر میشه، در اون لوح محفوظ این اونها رو در اونجا ایشون اصطلاح به یک نحوه کلی میدانن، گرچه ارتباط بین اون لوح محفوظ و بین لوح محفوظ اثبات را انکار نمی کنن و اتصال بین ملک که غیر مجرد است و بین اون حقیقت مجرده خود را هم اتصالش را رد نمی کنند. در اینجا یک شبهه‌ای پیش میاد که انشاءالله ما به اون مسئله انشاءالله در روز بعد میرسیم.
El vujud del hajir al-qayyum. Hadat el vujud del hajir al-qayyum.
Vale.
Por ejemplo, el gran. Por eso.
Vale.
Sí.
ببینید من اونجا هم عرض کردم که مسئله رسیدن به اون مرتبه کشف کلی به لازمه امامت، چون در امام هیچ مطلب مجهولی نباید وجود داشته باشه و امام نفسش مبرای از هر نقطه ایست و از هر مرتبه ضعفی است و مرتبه استعداد که فعلیت پیدا نکرد. نفس امام به مرتبه اون شهود کلی میرسه و به واسطه همین اون قدرت و ولایت و اقتدار بر تمام زوایای وجود در عالم مجردش و در عالم ماده به خاطر همون اشراف بر همه زوایای وجود پیدا می‌کنه. پیش امام که مسئله انجذاب و مسئله ترقی و رشد و تکامل و تربیت و اینا همه مسائلی است که دیگه در همین زمینه به اصطلاح قرار میگیره. این به اصطلاح یک به اصطلاح مرتبه است. این مرتبه رو همه ائمه خب حائزن. همه وقتی که امام باشه خب هست دیگه. اما یک خصوصیاتی هست که اینا مال مراتب بقائه، خواهی به اون مرتبه فنا نداره. اون خصوصیات بقا در هر امامی مختلفه. در امام سجادی جوره، در امام جوادی جوره، در امام هادی جوره، در امام زمانی. اون خصوصیات بقا که مربوط به اون وضعیت خودشون میشه و سعه وجودی خودشون میشه، اون مسئله مربوط میشه به یک کیفیت وجود، یعنی نحوه اون سعه وجودی هر کدام. اون سعه وجودی یک عبارتی است، عبارت مجمل و مطلق در عین حال، که تصور ما این است که خب این فرض بکنید که این فنجان تبدیل به کاسه میشه. این نیست سعه وجودی. سعه وجودی به معنای انکشاف اسما و صفات خدا هست در اطوار مختلف و در تبدلات و تحولات مختلف. اون مسئله، یعنی اون از ظهور اسم کلی، چون خود نفس ذات، خود تجلی ذات فی حد نفسه، خود ذات خودش که به واسطه این اسم بروز و ظهور پیدا میکنه دیگه، یعنی هرچه که انسان از شهودات و انکشافات ذات برای او بخواهد حاصل بشود، اون در مرتبه اسم قرار میگیره، بسته به این که اون ذات در این اسم چه نحوه ظهور و تجلی کرده. به اون مقدار انسان از از مصداقیت ذات و اتصاف به اون صفت بهره مند میشه. ان لک عند الله لدرجه و مرتبه لا تنالها الا بالشهاده، یعنی از اون تجلی ذات در مرتبه اسم یک تجلیاتی هست که فقط این تجلیات تجلیاتیش که باید در این موقعیت قرار بگیره و الا اون تجلیات نخواهد. و ما راجع به غیر سید الشهدا داریم، متعالی راجع به سید شهدا چی هست خب به ما بیان نشده خب چی هست. اون تجلی قابل فهم برای افرادم، اینها رو فقط اولیای خدا میدونن. در مورد جنگ احد مگر درباره پیغمبر نداریم که ای رسول خدا دعا کن بر علیه اینها، و اون به جای دعا حضرت دعا میکرد که الله مهدقام میکنم برنامه. در حالی که جبرئیل میگوید که از مرتبه ی رسالت تو هم کم نخواهد شد. این عجیبه. مرتبه ی رسالت یعنی مرتبه اتصال با ما. اون مرتبه اتصال با ما محفوظه، وحی محفوظه، القاعات محفوظه، شهودت محفوظه. پس چی این وسط حاصل میشه؟ چون بالاخره پیغمبر این طرف رو انتخاب میکنه دیگه، اللهم اهد قومی. در این انتخاب این طرف به پیغمبر چی داده میشه؟ این همونه، همون تجلیات ذاتی است که باید شخص عبور کنه، از این مرتبه باید عبور کنه. حالا مرتبه چه ممکنه به واسطه تعلم‌های ظاهری باشه، ممکنه واسطه تعلم‌های درشه حتی درونی باشه، که ممکن از ظاهری هم بدتر باشه. کسی ممکنه یا هزار دفعه کشته بشم بهتره تا این، حاضرم و هست باشم هست، اینطور نیم. برای سید شهدا یک نوع تجلی خاصی بودی که میبایست قضیه کربلا اتفاق بیفته و الا امامت حضرت به جای خودش هست، دستگیری همه نفوس هست، نمیدونم ولایتش هست، فرض کنید که حکومت بر ملک و ملکوت هست، همه به جای خودش هست. اما اون تجلی نیست، اون خصوصیت نیست، اون یه چیز دیگه است. اون میشه مرتبه بقا. نه نه، هر کدام نحوه خودشونو دارن، هر کدام نحوه خودشونو دارن، منتها برای سید الشهدا اون نحوه تجلی ذات، اون نحوه تجلی خاص غیر از مسئله امامت میبایست انجام بشه. اینه مطلب. حالا ما آیا میتونیم بگیم که اون خصوصیت را امام حسین دارد و امام سجاد ندارد؟ این رو نمیتونیم بگیم، اثبات نمی کنه. شاید امام سجاد یه چیز دیگه داشته، شاید امام باقر یه چیز دیگه داشته، اما برای سید الشهدا رسیدن به این مرتبه کربلا را میخواست. ارزم رسید بیدیم
لازمی این
مرتبه
برای سید الشهدا رسامی دیگه باقر
همش دیگه دیگه وقتی کسی پاش وای میسه انالله شاه یا راهون نه سبا یا انالله شاه، یعنی همین دیگه خاص و تقدیر اینه به سبا یا باشن و این طور باشن و قل و زنجیر باشن و مجلس یزید اون طور باشن و مجلس ابن زیاد اون طور باشن، همه اینا رو مو به مو، یک به یک، لحظه به لحظه امام حسین مجلس یزید رو در قبل از شهادتش نمیدید. امام حسین که سر شاگرد 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 امام حسین هم میدیده، بچه مکتبی ها میدیدن امام حسین که دیگه باقا امام حسین داستان کوفه را نمیدید، همینطوری چشم بسته با خدا یار زن به غذای کن همه رو میدید، صحبت حضرت زینب رو میدید، حضرت آمون خورس رو میدید، رفتن مجلس ابن زیاد رو میدید، رفتن حضرت بکنی که اینها رو میدید، یزید رو میدید، همه اینها رو میدید و همه را با فهم و تعقل و قبول و رضا و بهجت کامل، ابتهاج تام، انبساط خاطر، همه را یکی یکی چی میپذیر و نه با اخم و شاب. ما چی؟ حالا ما ممکنه یه قضیه رو قبول کنیم ولی هزار تا فحش رو خدا میدیم. ای چرا اینجوری؟ نه، قضیه امام حسین قضیه و قضیه حضرت زینب این که لا نراه و چی؟ لا جمیلا، لا نراه الا جمیلا است، بله، ما رأیت و الا جمیلا. این الا جمیلا یعنی اخم توش نیست، ناراحتی توش نیست، استقبال درش هست، برای استقبال میکنه حتی از این مسئله. گریه خودشان سر جاشه، تعلقان سر جاشه، همه مسائل همه سر جاشه، همه سر جاشه. شما در قضیه عاشورا هیچ در امام حسین تذبذب نمیدیدید، نمیبینید، شک نمیدید، یه لحظه حتی خطور که ها حالا اینجور هم نمیشدم، حالا یا چی میشه نمیدید. شما این امام حسین یه خط سیر رو در کارهاش، یه نحو صحبت، یه نحو تفکر، یه نحو خط سیر رو شروع میکنه، از اون اول میاد 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 تا وقتی که حتی افتاد و به شهادت میرسه، هم یک راه، یک تفکره، یک خط سیره، یک رضا و تسلیمه، یک انبساط و ابتهاج. تو بعدتره بعدترم میروید بیشتر رو نمیدونم فلان هرچه نزدیکتر میشد به شهادت که میگن چهره حضرت چهتر میشد و فلان. این قضیه برای امام حسین به این کیفیت، حالا راجع بقیه همه بشه صورت بوده، آیا بوده یا نبوده نمیدونم. اطلاع نداره. بله. نه اون چیز دیگه هست باز. مثلا باز به این مربوط می نه مربوط. نه اون قضیه مربوط به سعی وجودی نسبت به اون کیفیت ارتباط حضرت و مسائلی که باید تحقق پیدا کنه، ظرفیت، تحمل، صبر، فلان، اینا اون خلاصه خصوصیاتی که لازمه این اداره حضرت و تدبیر حضرت با اون حیثیت ارتباط حضرت، اینطور که به نظر میرسه، من اینطور تصور میکنم، به چیز دیگه باشه برای خبری ندارم، که این مسئله ظهور این یک قضیه است که این یک همچنین سعی را میطلبه، همچنین ظرفیتی را این اقتضا میکنه و شاید فرض بکنید که یک همچنین موقعیت و سعی و ظرفیت و خصوصیت این به قضیه همون اداره ارتباطات مسائل برمیگرده. این بر سایر ائمه شاید به این نحو نباشه، به این کیفیت باید یک توان دیگری به طلب، هم از نظر ظاهری، از نظر جسمی و هم از نظر اون سعی اصطلاح برای سعی نفسانی و این ها. این خیلی بله باید شرایط. ببینید ما نمیخوام بگیم توانایی ندارن، امام بالاخره امامه، امام بر همه ملک و ملکوت این مسلطه و حاکمه، اما اینکه حالا خود به اصطلاح امام در نفس خودش چه میگذرد ما این رو نمیدانیم، در خودش و در ذات خودش چه داره میگذره. اونجایی که ما میبینیم یا آثاری میبینیم، امام این کارو میکنه، این خبرو میگه، این مسئله رو مطرح میکنیم، اما این که الان در خود امام و در نفس و ذات امام چه مسائلی هست ما اینو خبر نداریم. حالا نه این که نداشتن، حالا انبیا این حرف که خب نه اونها که نداشتن، ولی نه نه خیلی در مسئله ظهور، قضیه ظهور چیزی نیست که فقط ظهور خاص خارجی باشه و تعیین حاکم و استاندار و فرماندار و رتبه فرق باشه. در قضیه ظهور اصلا به طور کلی در تمام ملک و ملکوت این ظهور پیدا میشه، تا در ملکوت قضیه هست، فقط یک رتبه فرق عادی نیست. بله
ابو علا در ناشناس شما خیلی مختصر و گذرا این تعبیر رو داره، بحث معراج رو ظاهرا مثلا فرمودن، بحث وجهت که به سر به اون مرحله قیامت مثلا اصل باید اتفاق بشه و اول رو ظهور می‌فرمودن، بحث ظهور یعنی در واقع تکمیلاً
باید این انجام بشه،
بحث وجهت و بعد فکر کنم در جلد سوم نوشته در یک سطور شروع خیلی شاید در این دوست خط این رو گذران
سوال نداری کان بعد و اصحاب آن و بعد و من معه بعد
یعنی همه اصحاب اینطور نبودن اونا استراب داشتن چی بوده
اشتراب هم نوشته نه میگن که مثلا میگن که نگاه کن ببین یکی داره به اون یکی میگه همه هم میبینه اما تا یکی قضیه داره به یکی نقل میکنه در مقام نقل یکی بعد بشته گفته حالا بقیه هم دارن میبینن استراب نوشتن استراب داشته باشه انظر و الها در رجل ایوبادی حیف ایادر یا ایوبادی به موقع و کل نما اشتد در وجه و اشتد در داریم
این و من معه به قاله نخورده و بعض من معه یعنی شما به قاله میزنید
بله 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 من تصورم این بود که به چیز هست به این مثلا قضیه عرض کنم در قضیه بعض من معخوب ممکنه اون اصحاب خاص حضرت باشه مانند برادرش برادرانشون یا فرزندانشون یا مثلا اشخاصی که در روز در کربلا بودن اینها مراتب مختلفی داشت همه در یک چیز نبودن
شوق به مرگ کمترین درجات نیست
بله
شوق به مرگ شوق به شهادت
بله خب شوق چرا خب شوق به مرگ این خیلی چیز نیست این خیلی به اصطلاح مسئله برای اونها مسئله مهمی نیست برای ما مهمه ولی برای اونها خب جایی که خود سید شهدا البته بعد از اینکه اونها نفس خودشون را آماده کردند برای شهادت نه قبل حضرت اینها رو نکردن لذا در شب عاشورا حضرت به افراد گفتن برید وقتی که گفتن که اول این خلاصه از همین جهات ظاهری و عادی جلو آمدن گفتن که فردا هر کی بمونه خلاصه حیاتی در کار نیست این یه خبری است که اونا میرسن حضرت خوب راست میگه امام راست هنوی چیزی که نشون بدن مقامات درجه فلان این چیزا هیچ نبوده اگه نشون بدن فایده نداره دیگه اگر فرض بکن که بخوان نشون بدن یه اونایی که رفتن اونا هم شاید نرن اونا هم شاید نرن میرن یه همچین جایی دارن اگر حضرت بخواد اینجوری بخواد نشون بده یعنی ایجاد کنه برای شخصی آقا تو که اگه فردا بمونی به اینجا میرسی شاید اصلا نره چیز نره ولی این عالم امتحان باید در جای خودش باشه و باید بدون این گونه مسائل باید باشه، بدون این کشف های نفسانی و لذائذ نفسانی گرچه اخروی، باید این عالم امتحان و اختبار و ایثار بایستی که باشه. وقتی که اونا متوجه شدن مسئله اینه و برداشتن گفتن که برای چی بمونیم دیگه، معلوم شد همه اونها در آمدنشون با سید و شهدا آمد اهل دنیا بوده، اهل عقبا نبوده، خاطر مسائل و ریاسات و فلان این چیزها بوده، به جایی برسن دید. من اگر اهل عقبا باشه بسم الله دیگه صفحه پنج شد چه داری میری دیگه، یه عمری برای الان بست چیز میکردی صبر میکردی و چطور شما گذشتی الان رفتی سری به زنگا از دسته صفحه بلند میشی میری. مردم اهل عقبا نبودن، اهل دنیا بودن. وقتی که اونها رفتن، حالا اونهایی که اهل عقبا بودن دیگه چی؟ مشخص شدن، هیچی هم ندیدن ها، هیچی ندیدن، مشاهده ای نکردن، فلان نکردن. حالا که مشخص شدن با حضرت آقا، حالا که شد داره یه چیزم بهتون میدیم، یه شیرینیش الان از همین امشب خلاصه بهتون میدیم که ببینین اوضاع چیه، یه خودش الان نشون میدیم، بقیه هم میذاریم باز چی بر، ولی همین الان خودتون تیک تیک میکنیم، صبر کنیم حالا تا فردا، عجله نکنیم. لذا اصلا اصحاب سجاده مینداختن خودشونو تو لشکر که تیک تیک بشن، اینا نکنه از دست بره، اونی که دیدیم نکنه از دست چی دیدن آقای میگن شوخی میکرد مصطفی به حسجه سر حوری دعواشون دعوا میکردن، اونگو من مال تو رو بندم میگم چیزایی بوده من چیزا میکنم فلان و سر به سر هم میگوشت
پیدا سوچهش داره چی
آه اینا یه چیزایی میگن ما باید تحقیق کنیم، تحقیق کنیم ببینیم که قضیه چی. و اینها وقتی که این مسائل رو دیدن که خب اشتیاق به اون مرتبه داشتن پیدا میشه براشون و این گونه چیزا، اما خب بعضی از اینا بودن که نه، این دیدنها را قبلا دیده بودن، این مسائل رو قبلا طی کرده بودن و حبیب و فلان و اون چیزها آبس حبیب اینها چیزایی بودن که به مراتب و به اصطلاح قبلا داشتن. هر کدام از اینها خصوصیات خودشون داشتن، یک کسی اشتیاق به اون مراتبی که مشاهده کرده او را جلو می برد. البته همه اینا در یک وحدت ولای امام جمع بودن ها، نکرده نباید ما وقتی تعبیری بکنیم که موجب وهن اونها بشه، نه همه اونها مست همون اصطلاح شراب اهل طهور سید الشهدا بودن، ولی خود اونها در اون افق دید خودشون متفاوت بودن. اون چرا که حبیب ابن مظاهر میدید و برای رسیدن به او میخواست شهید بشه، قطعا همچون چیزی رو هر نمیدید، اصلا به فکر از پشتش هم نمیرسید. اون چرا که حضرت ابوالفضل مشاهده میکرد و میخواست زود این خلعت بدن و لباس بدن رو خلق کنه و فلان بکنه، که این مسئله رو افراد عادی دیگری که بودن در اونجا میتونستن ببینن، جا حضرت علی اکبر عالی طب امام ازن میشمارن، از علی اکبر عالی تر به امام بوده. اگر امامت به امام سجاد نمی رسید، در تقدیر خدا از علی اکبر می رسید. با هم اصلا جلو می رفتند. تو خب تقدیر خدا و حضرت سجاد به مسئله کجا یه همچین چیزی رو افراد ما همینجوری میبینیم. خب پسر امام حسین بوده و 30 و چند سال و فلان و خب بله خب یا شهید شده خب بسیار خب بله. مثل اون آقایی که میگفتش که ای حسین اگر تو یک علی اکبر دادی ما هزاران علی اکبر فقط باید بهش بگیم براتون خیلی متاسف. اگر تو یک حبیب ابن مظاهر دادی ما هزاران حبیب مظاهر چقدر صد فکر پایین چقدر حبیب مظاهر رو فقط اینها در ریش سفید و موی سفید میبینن همینه دیگه. حالا اگر حبیب مظاهر آمد موش سیاه کرد یه دواهایی میمالن به کرده ریش و اینها سیاه میشه. اگر یه دوتا جراحی پلاستیک هم تو صورتش انجام داد و موهاش هم فرض بکنید که سیاه کرد و یه خود سر و صورتش هم اصلاح کرد و شد فرض بکنیم که 30 ساله اونم میشه شید میشه مثل بقیه جراحی. یه چند تا جراحی پلاستیک هستم نمیدونم تزریق ژل و فلان و نمیدونم بعضی از این کارا کردن نیست که اخیرا شنیدم و حتی پروتوتا رو باید میدارن و فلان و حالا تجدید فراشی میخوام بفرمایم یا تجدید لحافی هرچی نمیدونم. و تو این سن به فکر جراحی پلاستیک افتادم چی خود آدم میبره توی چیز از یک مسئله چی حالا کلال آرزو بر نوجوانانه. حالا این حیان مزاید بیاد حالا سر خودش سفید کنه سفیده بیاد سیاه کنه میشه جوان دیگه. خب دیگه پیر نیست دیگه میشه پیر نشده در اومده پیری شد مثل شد مثل جوان دیگه مثل همه درست. این میزان فکر ما سفیدیه ما. این میزان معرفت ما به عارف الهی سفیدیمون سیاهیمون بله و ابراقی و این حبیب ابن مظاهر با سید و شهدا اتصال سر داشت. از یه اتصال سر رو کسی نمیدونه سرش متصل نه قلبش نه ضمیرش نه فکرش نه عقلش نه نفسش سرش متصل این تعبیر بنده نیست تعبیر بزرگانه اتصال سر داشت با امام حسین. اگر تو یک حبیب دادی ما هزاران حبیب دادی هزاران طبیب این بود قضیه. همه یه جور نبودن آوست در یه مرتبه این بودن در یه مرتبه دیگه بودن هر کدام در افق خودشون هر کدام تو افق خودشون مست بودن یه حال و هوای خودشون اونها حرکت میکردن. امام حسین هم همه اون پیمانه ها رو بر اساس پیمانه های همون ها میریخت و به اصطلاح جلو میورد و خدا قسمت خدا قسمت کنه که جای خوبیه قبول شده جای خوبیه.